شبهات. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وعن الرابع والخامس بأنه أين محل الخلاف. سخن در ذکر اعتراضات پنجگانه بود که جناب خواجه بر ابن سینا کرد و مرحوم صدر المتعلهین نسبت به این اعتراضات اعتراض داشتند، ولی نسبت به مدعای شیخ الرئیس خود مرحوم شیخ مرحوم صدر المتعلهین ایراد دارن و اون مدعا رو قبول ندارن. دیروزم مکرر عرض کردم فقط میخوان بگن این ایرادات ایشان وارد نیست، نه اینکه مدعای ایشان را حالا که این ایرادات وارد نیست ما هم قبول داریم، اینو نمیخوام بیان بفرمایند. خب سه اشکال و جواب اونها گذشت. اشکال چهارم این بود که و پنجم از یک سنخ بود در حقیقت، که در جوابم همینجور که اگر ما قائل بشویم به این که علم باری تعالی به اشیا به صور مرتسمه در ذات باشد، به ان معلوله الاول غیر مباین لذاته، لازمش این است که معلول اول مباین با ذات نباشد. البته دقت داشته باشین که این بینونت را مرحوم خواجه که دارد بیان می‌فرماید مراد بینونت عزلی نیست، دقت داریم بینونت صفتی است. بینونت صفتی با بینونت عزلی کاملا فرق دارد. اون بینونت عزلی است که مطرود است سلام علیکم هم نقلن و هم عقلن، ولی بینونت صفتی معقول است عقلن و منقول است نقلن. پس بنابراین اینجا فکر نکنین که این که مرحوم خواجه می‌فرماید اشکال چهارمی که وارد بر جناب شیخ است این است که لازم بیاد معلول اول مباین نباشد. مراد از این که مباین نباشد یعنی مباین نباشد بینونت صفتن، نه مباین نباشد به نحو بینونت عزلی. چرا؟ چون اونی که عقلن در جای خودش بحث شده است این است که بینونت عزلی ندارد حق تعالی با خلق، ولی بینونت صفتی دارد. ولی اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشد لا محاله به بینونت چی منتهی می شود؟ عزلی، چون هیچ شیء با شیء دیگر هیچ گونه ربطی نخواهد داشت. نه اشیا با حق ربط دارن نه بعضها مع بعض ربط با هم داشت. علی حاله ایشان می فهم. و همچنین اشکال پنجم این بود، اعاده می کنم که در ذهن بیاد اشکال تا جواب واضح بشه. فرموده بودن به این بانه لا یوجد شیئا مما یباینه به ذاته، و حالون که باید یک نوع بینونتی باشد. چرا؟ چون الحق و حق و الخلق و خلق، نه حق خلق است و نه خلق حق است. هیچگاه ممکن واجب نمی شود و واجب هم هیچگاه ممکن نمی شود. خب اگر بینونت بنابر مقتضای اشکال چهارم نفی شد، پس اون چه که از حق تعالی ظاهر و صادر می شود باید چی باشد؟ امری غیر مباین. و حال این که مقتضای دلیل این است که باید اون چه که به عنوان خلق نامیده می شود مباین باشد با حق، بینونت ذاتیه صفتیه. البته حالا جوابی که مرحوم صدر المتعلهین میدهند فهمان که این اول بحث است که اولا معلول اول آیا اصلا مباین هست یا نه، و به طریق و به بیان دیگر اصلا خلق با حق بینونت دارد یا نه به نحو بینونت عزلی. این اول کلامه. شما مسلم میگیرید مباین بودن را، بعد میگین مقتضای کلام شیخ الرئیس این است که اون چی که از حق صادر میشود اولا مباین نباشد و ثانیا ایجاد حق هم نسبت به مباینات معنا نداشته باشد. او رو مسلم میگیرین، با حال اینکه این اول بحث است که اصلا خلق، حالا میخواد خلق یا معلول اول بگی، چون هر چی که درباره معلول اول است نسبت به باقی هم هست دیگه. آیا معلول اول مباین با حق است بینونتن تامه یا غیر مباینی اول بحثه. سلام علیکم ورحمت، این هنوز به اصطلاح تحقیق نشده از هیچ یک از دو طرف قضیه. لذا در بیان مفصلی که مرحوم صدر متعلین در اسفار دارم که خلاصه اون رو بنده اینجا عرض میکنم، حاصل فرمایشی که در بیان همین اعتراض و رد این اعتراض جناب صدر متعلین در اسفار بیان فرمودن، این رو عرض میکنم. حاصلش این است که ایشان میفرمایند مراد از این که شما میفرمایید معلول اول غیر مباین با ذات حق است چیه؟ مراد اینو تحلیل میکنن. اگر مراد این است که مباینت به نحو حلول و قیام باشد، یعنی بینونت دارد که میگه حال و محل با یک دیگر چی مباینن، چون اگر من جمیع الجهات مانند هم باشه معنا در احد هما حال و دیگری محل، یا مثلا به نحو قیام و که احد هما مقوم و دیگری متقوم باشد، این اگر باشد میفهمه این محل خلاف است. همونجوری که اینجا هم فرمودن که این که مباین از حق صادر شود یا نشود اول بحث است، این که معلول اول مباین حق باشد یا نباشد اول بحث است. اول بحث است در چه مباینتی؟ مباینت به نحو حلول و حال و محل و مقوم و متقوم به این نحو. خب این دیگه بنابراین چیزی که اول بحث است و محل بحث است رو ما نمیتوانیم با عنوان رد بر قائلین به صور مرتسمه بدانیم و حجتی بر علیه اونها قرار بدیم، چیزی که هنوز مسلم نشده است. و اگر منظور این باشد که احتمال قوی دارد همین شق دوم مراد باشد که صورت معلول اول متحد باشد با واجب تبارک و تعالی، چون هر معلولی به طور کل از حق تبارک و تعالی که صادر می شود مسبوق است به علم به او، چون حق تعالی فاعلی است که فاعل مختار است و در فاعل مختار به اختیار حقیقی، تازه غیر حقیقی و عرضی این هست در اختیار ذاتی به طریق اولا، علم به فعل قبل از فعل دارد، لذا حق تبارک و تعالی عالم است به فعلش. پس بنابراین اگر مراد این باشد که صورت معلول اول متحد است با واجب تبارک و تعالی، و اگر ما قائل به صور مرتسمه بشویم، لازم میاد اون چی که از حق صادر بشود مباین باشد با ذات حق. این وجه دوم بیشتر است که مراد باشد، یعنی مراد شیخ الرئیس باشد. دقت دارین؟ خب حالا اگر این باشد چه باید گفت؟ من اون صدون فهمیدن اگر صورت معلول اول عین واجب نباشد، باید این صورت اولا به اسلام بر سابقه بر او هم صورت دیگری باشد، و باز اون صورت سابقه متأخر باشد از صورت دیگری، و هاکذا و به یک جایی متوقف نمی شود. پس تسلسل در صور لازم می آید. اشاره به همین وجه هم مرحوم حاجی فرموده است. در شوارق هم مرحوم محقق لاهیجی هم همین بیان را دارن. حالا اگر فرصت دیدی مراجعه بفرمایید، همین مسئله تسلسل صور را ایشان هم مطرح میکنن. خب لازمش این است که علاوه بر این که اولا خلاف فرض است، چون فرض بر این است که این معلول معلول اول است و قهرن صورت او هم صورت اولا خواهد بود. اگر معلول اول مسبوق است به صورتی، پس اگر بنا باشد اون صورت مسبوق باشد به صورتی دیگری، و ها کذا خلف لازم میاد. اولا مضافاً بر خلف لازم میاد تسلسل، و چیزی که از وجود خارجی او تسلسل لازم میاید قهرن اون هم باید اعتباری باشد نه واقعی. و حال این که ما صورت سابقه بر معلول اولی که علم باری تبارک و تعالی به اون صورت است حسب قول شیخ الرئیس، این صورت یک امر واقعی است، این صورت یک امر حقیقی است، یک امر خارجی است، نه یک امر ذهنی و اعتباری. اونجا بحث ذهن و اعتبار اصلا معنا ندارد. دقت دارین؟ باب اعتباریات در اذهان امثال ماست، ولی اونجا سخن از اعتبار و اینها معنا نخواهد داشت. حالا جواب نمیخوایم بدیم، میخوایم بگیم اگر مراد این باشد این اشکال لازم میاد، تقریر در حقیقت اشکال هست. مرحوم حاجی رضوان الله علیه برای رفع این اشکال یا دفع در حقیقت این اشکال بیانی دارن و اون بیان مبنی است بر اصول اهل معرفت در باب علم، نه بر اونچه را که حکماء مشاء بیان کردن نسبت به علم باری تبارک و تعالی که از باب صور مرتسم میدانن. لذا دقت داشته باشین، بیان حاجی یک بیانی است که میخواد حل مشکله بکند من رأس، کاری به این ندارد که با مبنای مشائیه جور در بیاد یا نیاد، اونا قائل به این حرف باشن یا نباشن. و تعبیری دارن که اساسا میفهمن اینها قاصرن از این که با اون چه که در باب علم میشود. این بیان مرحوم صدوم تعلیهین هم رضوان الله دارن که اینا از اصول اهل معرفت چون فاصله دارن لذا نتوانستن درست حل کنن مسئله را. بیان مرحوم حاجی اقتباسی است از فرمایشات مرحوم صدر المتعلیهین و همچنین اهل معرفت در این مقام. حاصل فرمایشون اینه که میفرمایند به عنوان مقدمه به تعبیر بنده، وجود حقیقی هر شیء به نحوه وجود علمی اوست در علم باری تبارک و تعالی. چرا؟ چون نفس الامر واقعی هر شیئی که واقعیت دارد به نحوه وجود علمی اوست در علم باری تبارک و تعالی، که او منشأ است برای تمام مراتب مادون از وجود شیء. حالا تعبیر میکنن از او به عنوان عین ثابت در لسان اهل معرفت. اینجا تعبیر میفرمایند به صور علمیهی که اشیا در علم باری دارن، ولی این اصطلاح صورت علمی عبارت و نخرای همون عین ثابت میشود که او اصل است و بقیه چی میشود؟ فرع. اون در حقیقت نفس الامر حقیقی و واقعی است، بقیه مراتب هم نفس الامریت دارن، ولی که اینا از شؤونات و فروعات و از لال و افیاء اون نفس الامر واقعی است. لذا میفهمن اون حقیقت شیئیت هر شیئی اوست و نفس الامر واقعی هر شیئی اوست، چون همه مراتب نفس الامریت دارن. ولی نفس الامر تا نفس الامر داریم، نفس الامری که وجود ذهنی دارد کجا و نفس الامریتی که وجود علمی اشیا در علم باری تبارک و تعالی دارن کجا؟ اون منشأ شده است برای تمام این ظهورات مراتب مادون. این بیان نیست، البته به این نحو که عرض کردم مرحوم حاجی بیان نفرموده، ولی که میخوام عرض بکنم که اصل مطلبشون ناظر به این نقطه است که ایشان در حقیقت همونی را که اهل معرفت در باب حقایق اشیا بیان کردن که حقیقت هر شی به نحوه تقرر اوست و تعین اوست در علم باری تبارک و تعالی، که همون عالم واحدیت است که در اونجا کثرات ظهور و بروز دارد. صور علمی اشیا در عالم واحدیت است که به نحو تفصیل وجود پیدا میکنند، ولی در احدیت وصفیه به نحو تفصیل نیست، ولی کن اجمالی است که در این حال که اجمال است واجد اون کشف تفصیلی است و هاکذا در مرتبه ذات. خب در اینجا معلول اول صورت او باید قائم باشد به حق تبارک و تعالی. در بحث منظومه اگر خاطر شریف باشد نسبت به وجود منبسط عرض کردیم که هیچ گونه استقلالیتی ندارد، تبع محض است. لذا این وجود منبسط گاهی از اوقات به خاطر به اصطلاح تبع محض بودن او که هیچ شأن استقلالی ازش ندارد، بعضی او را از دایره خلق چی دانستن؟ آقا خارج، گفتن او فوق خلق است. زای کسی گفت آقا حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه فوق خلق است، این حرفی بی ربطی نزده است. چرا؟ چون معنای این که فوق خلق است به خاطر اینکه هیچ جهت استقلالی از او نیست. لذا این یک حل، یک به اصطلاح بیان دقیقی است که اگر این معنا را اگر انسان دقت بکند خیلی از فرازهای عدیه برای ما بسیار واضح میشود معناش. بعد این مسئله شرک و این حرفایی را که عوام و اونهایی که دور موندن و کور موندن از معارف اهل بیت نسبت به شیعه میزنن، همه اینها میشود لاطائل و از بسبب مزخرفات است در حقیقت. دقت دارین؟ چون اصلا نفهمیدن شرک چی است و بعد قائل به قول حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. البته در السنه اهل معرفت ولو به حسب ظاهر خودشون را مثلا به هر حال در شریعت مثلا اهل تسنن بدانن، اونا این حرف را قبول دارن. دقت دارین؟ اونا راجع به حقیقت محمدی این حرف را قبول دارن، و البته گرچه به این مغزای از کلام نرسیدن به خاطر اینکه دور موندن از معارف اهل بیت، ولیکن اینا مثل این عوامی که واقع شدن نیستن که تعبیر شرک و مشرکیت و این حرفا رو نسبت به شیعه بزنن. دقت دارین؟ خب این صور که صور اول ما رو صورت معلول اول رو در نظر میگیریم تا بقیه، قائم به حق تبارک و تعالی هست ولی نه قیام شیع به شیع. این توضیحات بنده عرض میکنم که دقت داشته باشین، بلکه قیام فیع نسبت به شیع. این چنین قیامی است و این قیام اساسش بر وحدت است. قیام شیع به شیع، مثلا این صف قائم است به این به دیوارهای اطراف، اینجا قیام احد و شیعین است به شیع دیگر، اینجا در باب وحدت عددی است. ولی قیام فی به شیع در حقیقت دو چیز نیست، چون فی اگر جنبه حقیقی او رو در نظر بگیریم غیر از ظهور شیع چیزی دیگری نیست، به نحو مستقل بخواید نگاه بکنید به او اصلا چیزی نیست. دقت کردین؟ پس دو شیع نشد بلکه شیء واحد شد و ظهورات همان شیء واحد، شیء واحد است و ظهور او. حالا اون چه که ظهور اوست را اسمش بگذارین قائم به اوست، چون ظهور شیء قائم است به اون چیزی که این ظهور اوست و اون صاحب ظهور است. پس بنابراین اینجا اگر تعبیر، حالا اینا رو دقت داشته، این جواب رو منو صد متعلیم میدن ولی جوابی است که در ذهن مشائیه نمیاد. این حرفا رو اونا قبول ندارن که به هر حال این چنین گفته بشه، ولی ایشون میخوان بفهمن اساسا این اشکال واردی نیست. حالا گرچه اینجا با مشرب مشائیه در جواب وارد نشدن، البته اصل مطلب این است که وقتی میخوان انسان حل یک اشکالی بکنن متناسب با مشرب همون کسی که اشکال برش وارد شد اشکال رو ببینن. لذا اگر ما باشیم و خود مشرب مشائیه در حقیقت دفاعی از خواجه است، این بیانی که عرض میکنم، این اشکال وارد خواهد بود. اون چرا که شما در حل این مشکل بیان فرمودین در اسفار و به تبع ایشان بزرگان هم همینطور واردین حال با عبارات مختلف وارد شدن، این در حقیقت بنابر مشرب مشائیه نیست دیگه. پس بنابر این میتونیم بگیم از یک جهت این کلام جواب از اعتراض خواجه نخواهد بود، چون اعتراض خواجه ناظر است به کلام شیخ و به مشرب شیخ، با مشرب ایشان اعتراض کرده است. ولی با قطع نظر از این خود مرحوم خواجه که عجل از این است که بخواد این حرفا را بزنه، چون کلامات خواجه واقعا دقیق است. خود مرحوم صدر متعلین ادبی که نسبت به خواجه در اسوار دارد کمتر نسبت به حتی بعضی از اساتید خودشان دارد، خیلی نسبت به کلام خواجه ایشان احترام قائل است و واقعا هم دقیق بود از کلمات خواجه. در اینجا صورت معلول اول که قیام دارد به حق تبارک تعالی ولی قیام فی به شی، اینجور عرض میکنم، این در حقیقت معلول اول است. حالا میخواید اسمش معلولم نگذارین چون هیچ گونه استقلالی از خودش ندارد، عیبی نداره، ولی کن اگه بگه معلولم هست اشکالی نداره چون ظاهر شده از ذات است. در اینجا علم و معلوم قهرن با هم چی میشون آقا؟ متحد، دو چیز نیستن. در باب علم ازلی که علم حق تبارک و تعالی باشد که نفس الامر حقیقی همه اشیاء است به طریق اولا خواهد بود. در اینجا ما این چنین میگیم که بنابراین حق تبارک و تعالی ذاتش مباین است با این صورت معلول اول، ولی صورت به چه معنا و معلول اول به چه معنا، اینو دقت داشته باشین. مباینت را اگر شما خیلی اصرار دارین که درست کنین، اگر بگید مباینه است میگیم عیبی نداره میتونیم مباینت درست کنیم، ولی مباینت ذات حق با ماهیت معلول اول، این صورت خودش وجودی دارد و ماهیتی، با ماهیت معلول اول، ولی ماهیت معلول اول به وجود خاصی که پیدا کرده است که عبارت باشد از وجود جبروتی ایشان تعبیر میکنند، یعنی وجودی که در عالم عقل دارد. خب و قهرن وجود عقلی که اول مرتبه وجود عقل در همون عالم جبروت است، در اونجا وجودی دارد و ماهیتی، میتونیم اونجا فرض ماهیت بکنیم. مباینت رو شما میخواین درست کنیم، مباینت رو با وجود این صورت نمیتونید، بلکه مباینت بین حق تعالی و ماهیت معلول اول، ماهیت معلولی که وجود پیدا کرده است در عالم جبروت. و اما همین عقل اول در عالم علم ربوبی که سابق بر عالم جبروت است، عالم لاهوت باشد، در اونجا آیا ماهیت هست؟ دیگه اونجا سخن از ماهیت نیست و اون وجود هیچ گونه استقلالی، چون اون وجود خاص نیست. لذا تعبیر میکنیم با ماهیت وجود خاص معلول اول مباین است، ولی با ماهیت وجود علمی معلول اول مباین نیست و نمیشود هم مباین باشد. چرا؟ برای خاطر این که مرحوم صدر متعلیین رضوان الله این مطلب رو برحال برهانی فرموده اند که موجودات، بلکه عقل اول، وجود اونها به ایجاد حق نیست و به ابقاء حق نیست، بلکه به بقاء حق است. این تعبیر به بقاء حق، نه اینکه بگیم یعنی ممکنی هست که مستقنی از علت باشد، معناش این است که هیچ گونه جهت استقلالی به حسب این وجود ندارد. پس انتفاع ابقاء از باب انتفاع موضوع هست، شیء مستقلی لحاظ نمی شود تا بخواییم بگیم بیه احتیاج داشته باشد به موجود. پس باقیست به بقاء الله. این نسبت به عقول بیان می کنن، عقولی که در مرتبه متأخره از صور علمیه هستند. وقتی بنابر مبنای مرحوم صدر متعلیین نمی شود اینها درباره اینها تعبیر به ایجاد بکنیم، فکیفه به صور علمیه‌ای که در رتبه سابقه بر او قرار دارن که اونا به طریق اولا باقیان به بقاء الله نسبت به عقول. فعلاهازا بحث بینونت و این که انه تبارک و تعالی لا یوجود و مباینن در این مرحله اصلا راه نخواهد داشت و این اشکال در حقیقت رأساً بنابر مبنای مرحوم صدر متعلیین اصلا وارد نیست. و البته مرحوم صدر متعلیین هم کار ندارن که اینجا حالا به مشرب خواجه جور، به مشرب شیخ جور در بیاد یا نیاد، میخوان مشکله به هر حال اساسا حل بشه. پس در باب صور علمیه به یک اعتبار ما میتونیم مباینت رو، اگر خیلی بعضی دوست دارن مباینت محقق بشود، رو درست کنیم. میگیم معلول اول به لحاظ وجود خاصی که همون وجود جبروتی اون خاص دارن ماهیتا با حق مباینن، و اما اگر به لحاظ وجود بخواد باشد، نه تنها مباینت نیست، بلکه بالاتر شیء مستقلی نیست که بحث ایجاد بیاد. چون در اشکال پنجم تعبیر کردن به انه لا یوجب، میگیم لازم نیست لا یوجب، چون ما در شیئی که بر مرتبه متأخره از او هم هست بازم بحث ایجاد را مطرح نمی کنیم. اشکال چهارم اساسش بر این است که صور مرتسمه اموری باشن غیر ذات حق تعالی، اصلش بر این است، ولی ما چنین چیزی رو قائل نیستیم. در اونجا یه چیزی باشد که غیر ذات حق تعالی باشد، مثل بینونتی که بین فعل و ذات است، چون فعل در مرتبه متأخر از ذات و صفات است. چنین بینونتی را اگر در صدد اثبات هستن ما چنین چیزی نداریم و دنبالش نباشید، و اگر نه مطلق بینونت، اهم از این که بینونت صفتی یا فعلی، میگیم بله بینونت صفتی وجود دارد. چرا؟ چون لشهادت کل صفتین به انها غیر الموصوف، ولی بینونت صفتی دردی را برای اینها درمان نمی کند، چون اینها میخوان طوری باشد که تعبیری به ایجاد درست بشود، و اینجا در بینونت صفتی به تعبیری ایجاد نمیاد، چون اساسا صفات به معنای موجودات حق نیستند. صفات حق تعالی ولو در مرتبه تعین، باز بحث خلق و ایجاد در اونجا نمیاد، ایجاد در مرتبه فعل است. پس در مرتبه سابق بر فعل که عالم صفات است بحث ایجاد نیست، و وجود اشیا در به وجود علمی اینا داخلن در عالم صفات، بلکه داخلن در عالم ذات به تعبیر دیگر، که اینجا نه بحث ایجاد است و نه بحث ابقا، بلکه در این دو مرحله سخن از این است که شیء است و فعل، بلکه کثرت در اینجا هنوز ظهور و بروزی ندارد مستقلا. لذا تعبیر میکند به این که وجود خاص اشیا هنوز در اینجا پیدا نشده است. وجود خاص اشیا اون وجودی است که اینها آثار خاصشون بر اونها مترتب بشود، و در وجود علمی این چنینی که اینها تبع محض حق تبارک و تعالی هستند، هرگز آثار مستند به اونها نخواهد بود، بلکه مستند به حق تبارک و تعالی می شود. و ثالثها انه اعترض بعض الفضلاء علی هذا المذهب بان تلک الصور ان هذه الصور اما جواهر او اعراض، تلک الصور اما جواهر او اعراض، فعل الاول، حالا دو جور نسخه دارن که ان هذه الصور اما جواهر او اعراض یا تلک الصور اما جواهر او اعراض. اشکال امر سومی که در حقیقت از امور عرشی است، چون بحث از اون چیزهایی است که فرمودن نوادر حکمه بعضها عرشیه و بعضها مشرقیه، این از امور عرشیه است که در جوابی که بیان می‌فرمایند اعتراضی را بیان کرده است ظاهرا علامه خفری در شرح در حاشیه بر تجرید، که حاصل اون اعتراض این است که صور مرتسمه‌ای که شیخ و رئیس و اتباعش قائل شدن در علم باری تبارک و تعالی، این صور مرتسمه آیا موجودن یا معدوم؟ این مقدمه من درس میکنم که تا خوب روشن بشه مطلب. قطعا خواهم گفت این صور مرتسمه موجودن دیگه، ولا عدم که اسم ندارد، عدم عدم شیئی نیست که بخاطر واجب و حکم میکنیم، پس این که تعبیر میکنیم به صور قهرن موجودن و وجودن خارج از دائره جوهر و عرض نیست، یا با جوهر باشد یا عرض. یه حرف خیلی حرف ابتدایی است دیگه زده میشه. حالا اگر جوهر باشد خب قهرن این صور هم احتیاج دارن، چون مستقلن دیگه، لافی موضوع هم، پس قهرن این جواهر موجوده باید مسبوق باشن به صور دیگری، اون صور دیگر هم جوهرن و جواهر موجوده هن، پس باید مسبوق باشن اونها به صور دیگری و هاکذا، به یک جای متوقف نمیشود، تسلسل لازم میاد. اگرم شق دوم رو بگیرید، بگید این صور عرض است، لازم میاد که حق تبارک و تعالی محل اعراض قرار بگیرد، پس بنابراین گفتن به صور، قول به صور مرتسمه بنابراین یا مستلزم تسلسل است اگر شق اول باشد، یا مستلزم این است که حق تعالی محل عوارض قرار بگیرد اگر شق دوم باشد، و کلاهما باطل، پس قول به صور مرتسمه هم باطل. فعل الاول که جواهر باشد لازم ان یکون اون صور موجودات عینیه، که لابد قهرن اگر موجود عینی شدن لابد لها، چون حق تعالی فاعل عالم هست، علم به فعل دارد، قهرن علمم که ملاکش بنابر مشرب مشایه به صور شد، قهرن این موجودات عینیه چون مخلوق حقند و معلوم حقند، علم به این صور هم باید به واسطه صور دیگری باشد. چرا للعلم بها؟ این چرا احتیاج به صور دیگر داره؟ چون فرض نیست که این صور هم معلوم حقن، اون صور صور هم معلوم حقن و هاکذا. فیعود الکلامو فیها، و این لازمش تسلسله. و امکان از ثانی که نه، این صور موجودن اما عرض، نه به وجود جوهری. خب اگر اعراض باشن خب این اشکال اولم در اینجا میاد، برای خود اینکه در چه موجودن به وجود عرضی، آیا معلوم حق هستن یا نیستن؟ معلوم حقن. خب معلوم حقا، علم حقا به این اعراض باید به صور باشد و اون هم به صور و هاکذا، سلسله در اینجا میاد. مضافن بر او لازم ان یکون الواجب تبارک و تعالی قابلا، یعنی محل برای عوارض قرار بگیرد. و القول به کون الواجب فاعلا لها لا محلا لها لکونه غیر متأثر انها قول به کونها جواهر. حالا اگر کسی بخواد از این که حق را محل عوارض قرار بدهد منزه کند، بیاد اینجوری بگد، بگد این موجودات معلوم حقن به صور، ولی که صور دیگه صورت ندارد، میگه تا این حرف رو گفتیم معناش این است که این صور وجود جوهری دارد، پس برگشتیم به شق اول و لازمش تسلسله. و اگر کسی برای این که بگد حق تعالی محل قرار نمیگیرد، بگد واجب تبارک و تعالی فاعل این صور است و این صور مسبوق به صور دیگری نیست، نه اینکه حق تعالی محل و قابل صور باشد، چون حق متأثر از این صور نخواهد بود، وقتی متأثر نشد پس حق میشود فاعل این صور. اینجور اگر گفتید این در حقیقت قولون به کونها جواهر و لازمه اش برگشتن همون اشکال اول است، که اشکال اول این بود که لازمه اش تسلسله. و نحنو قد فککنا عقدته مرحوم صدر متعلی می فرمایند و بینا وجوه المغالطه فی کلامهی فی المبدع والمعاد، میگه اونجا مراجعه بکنین، یک غلط و دو غلط در اینجا نیست، اغلاط متعدده ایشان مرتکب شده است. و بینا عدم اطلاعهی علی کیفیت هذا المذهب فی علم الله تبارک و تعالی و غیر ذلک، این تا اینجا، و غیر ذلک من ایرادات المتأخرین علی و ان کان هذا المذهب غیر صحیح عندنا لما بینا و لوجوه اخر اثبتناها فی المتولات که عمدتاً در اسفار. حاصلش این است که اینها همشون از این علم باری تعالی به اشیا به صور، همین صور ذهنیه امثال ما در ذهنشان آمده، قافل از این که حق منزه است از اینها به تنزیهات متعدده. این صوری که تعبیر می شود، اولا این صور علم حق تبارک و تعالی هست، چون گفتیم در اونجا علم معلوم متحدن و این علم هم وجود مستقلی هرگز از خودش ندارد که ما بخوایم بحث از این بکنیم که جوهر است یا نه. و علاوه بر این که جوهر و عرض مقسم اینها شیئیت امکانیه است، در باب ممکنات بحث میکنیم که ممکن یا جوهر است یا عرض، در مجردات اصلا بحث جوهر و عرض نیست تا چه رسد به حق تبارک و تعالی. حق تبارک و تعالی فوق جوهر و عرض است و صورت صور علمیه‌ای که منشأ ایجاد از سنخ وجودن و حقیقت وجود، لا جوهرون ولا عرض، مع الجوهر جوهرون و مع العرض عرضون، فی السم سمون و فی تریاق تریاقو، اینا از خواص مراتب امکانی وجود است، ولی در مرتبه قبل از امکان در اونجا اصلا بحث جوهرت و عرضیت اصلا لغو است. صلی الله علی محمد و آله.